صفحه 244. این خان بزرگترین و پرقدرت ترین فئودال گیلان و معروف به گیلان شاه بود و خانواده صغرا در خانه او خدمت می کردند. از مرکز به او دستور می دهند با تفنگداران تحت فرمان خود به جنگل رفته میرزا کوچک خان را دستگیر و با دست بسته به تهران تحویل دهد. جالب این که میرزا خواهرزاده همین خان بود. او هم مدت ها مقدمات کار را فراهم می کند. صغرا آن موقع کودکی حدود 7 ساله بوده ولی تمام وقایع را خوب به یاد داشت. بالاخره خان حرکت می کند. تعداد زیادی اسب، لوازم آشپزخانه شامل دیگهای بزرگ و سایر مایحتاج لشکرکشی را نقل می کردند. اسب خان دارای زین و یراق مرصع و دهانه و رکاب نقره بوده. جلوی او اسفند دود می کردند و پشت سرش دعا می خواندند. تعداد سوارانش خیلی زیاد بوده. پس از 3 روزنامه از سوی خان توسط یکی از ماموران میرزا به خانه و به دست مباشرین و نوکرانش می رسد. در آن نامه که مهر و امضای خان را داشته، دستور داده بود تمام موجودی او را به آورنده نامه تحویل دهند. کلید گاف صندوق‌های خان هم در دست همان مأمور میرزا بود. مباشرین دستور را اجرا و تمام دارایی را به مأمور تحویل می دهند. 2 روز دیگر خان به تنهایی با پای پیاده بازگشت. از نوکر و سوار و خدمتکار دیگر نشانی نبود. خان فقط یک زیر پوش و زیر شلواری به تن داشت و پایش برهنه بود و حال بدی داشت. خانه به صورت عزاخانه در آمد و خان بستری شد و پس از چند ماه فوت کرد. صغرا می گفت همین خانه‌ای که الان ما در آن نشسته ایم جایی بود که وقتی میرزا به فومن می آمد با اطرافیان خود در آن استراحت می کردند. روزی مردی بسیار قد بلند و استخوانی و قوی برای گذاشتن یک دست دندان مصنوعی به من مراجعه کرد. فکی بسیار بزرگ داشت. به طوری که با وجود نداشتن دندان لب او نمی توانست روی فک را بپوشاند. خیلی به زحمت برایش یک دست دندان ساختم. وقتی دندان را در دهانش گذاشتم، خودم خنده هم گرفت. دندان چند قدم جلوتر از او راه می رفت. قیافه عجیب و موسیقی پیدا کرده بود و تمام دندانها و حتی لثه آنها به چشم می خورد. می خواستم دندان را از دهانش بیرون بیاورم و پولش را پس بدهم و بگویم به جای دیگری برود. چون واقعا ساختن چنین دندانی باعث آبروریزی سازنده بود. دلم نیامد پولش را پس بدهم. پیش خود گفتم یا بر می گردد دندان را پس می دهد و پولش را پس می گیرد و یا از همین جا که بیرون رفت آن را در جوی آب می اندازد. دیگر نیامد و فهمیدم راه دوم را انتخاب کرده. پس از 1 سال همان شخص با همان دندان آمد و من داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. همسرش را آورده بود که برایش دندان بسازم. با احتیاط گفتم، نمی خواهی دندان خودت را عوض کنی؟ که گفت، آقای دکتر، شما واقعا همان دانشمندی هستی که همه می گویند. خیال کردم مرا دست انداخته است، ولی با توضیحی که خودش داد، قضیه برایم حل شد. او نانوا بود، این را می دانستم. و در ایام عزاداری هم تعزیه می‌خواند که این را نمی‌دانستم. می‌گفت شما می‌دانستید که من در تعزیه در نقش شمر ظاهر می‌شوم و با آن علم خاص خود دندانی ساختید که عیناً دندان شمر است و از آن موقع تعزیه‌های من دیدنی‌تر شده است. باز هم خیال کردم شوخی می‌کند، ولی خیر، خیلی با قاطعیت این حرف را می‌زد. و آنگاه بود که دیگر نتوانستم خنده خود را نگاه دارم. حالا هم پس از حدود 45 سال هر وقت به یاد این قضیه میافتم نمیتوانم از خنده خودداری کنم. ظاهرا بنده خدا فکر میکرد من سالها در دربار یزید روی مدل دندانهای اشقیا مطالعه کردم. از ادبای محترمی که این پراکندگویی ها را می خوانند، خواهشمندم اگر شعری در مورد خوشبیاری می دانند، مرا با خبر کنند. امنیتی برخورد دیگرم با امنیتی ها موقع استفاده از بورس اعزام به خارج بود. سال 1342 در دماوند به دندان پزشکی مشغول بودم که یک بورس اعزام به برلین از طرف دولت آلمان در اختیار ایران قرار دادند. قبلا توضیح بدهم که دولت آلمان فدرال است و هر ایالتی برای خود یک دولت دارد که فقط در مورد ارتش، سیاست خارجی و بعضی مسائل اقتصادی تابع دولت مرکزی است و در بقیه امور کاملا انتخابی و آزاد است. شهردار برلین در حقیقت رئیس دولت این شهر و به جز موارد گفته شده در تمام امور مثل یک نخست وزیر عمل می کند. اتفاقاً آن موقع شهردار برلین شخصیت برجسته و ممتازی به نام ویلی برانت، رهبر حزب سوسیال دموکرات و یکی از شخصیت‌های مهم سوسیال دموکراسی در جهان بود. و هم او بود که موقع سفر جان اف کندی، رئیس جمهوری آمریکا به آلمان، او را به برلین دعوت کرد. در همین سفر بود که کندی از روی بالکن شهرداری برلین جمله معروف من برلینی هستم را به زبان آلمانی بیان کرد که همین جمله کوتاه در جهان و به خصوص آلمان سر و صدای زیادی ایجاد کرد. لازم به ذکر است که ویلی برانت بعدها صدر اعظم آلمان شد. به هر حال شهرداری برلین این بورس را در اختیار پزشکان ایران قرار داده بود و تنها ماده امتحانی آن کنکور زبان بود. دولت برلین می دانست که در ایران کسانی و به خصوص پزشکانی که زبان آلمانی بدانند انگشت شمارند و لذا دانندگان هر یک از زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی می توانستند در این کنکور شرکت کنند. من هم شرکت کردم و قبول شدم. برای تکمیل پرونده باید به وزارت بهداری مراجعه می کردم که وقتی این کار را کردم به من گفتند به آقای محمودی در همان اداره رجوع کنم. معلوم شد ایشان مأمور ساواک در وزارت بهداری است و تا جایی که می دانستم از میان قبول شدگان تنها مرا به ایشان رجوع داده بودند. به قسمت مربوطه مراجعه کردم و برای اولین بار آقای محمودی را دیدم. شخصی بود میانسال با لباسی تمیز و کاملا مرتب و سیمایی باز و دوستانه. بسیار با تربیت و خوش برخورد بود. با بیانی ملایم آدرسی به من داد که به آنجا رجوع کنم و تا در اتاق مرا مشایعت کرد. فردای آن روز به آن آدرس مراجعه کردم. جوسازی از همان در ورودی شروع می شد. کسی دم در دیده نمی شد ولی در باز بود. وقتی داخل شدم تابلوی دیدم که روی آن نوشته بود به سمت چپ یا راست، درست یادم نیست، بروم. به پای پندکان رسیدم. نوشته شده بود از پندکان بالا بیایید. بالا رفتم. دری بسته آنجا بود که رویش نوشته بود داخل شوید. در را باز کردم و داخل سالن بزرگی شدم که در تمام صحن آن مثل کلاس درس، صندلی و میز چیده شده بود. هیچ کس در سالن نبود. نمیدانم کجا تابلوی دیدم که مرا به نشستن در جای مخصوص هدایت می کرد. وقتی آنجا روی صندلی نشستم، روی میز و مقابل خود یک جزوه چاپی دیدم که رویش نوشته بود به پرسش های آن پاسخ بدهم. جزوه چند صفحه بود و من با صداقت تمام سوابق سیاسی خود را نوشتم. وقتی نوشتن تمام شد از انتهای سالن و مقابل من دری باز شد و شخصی از آن به درون آمد. قیافه بسیار خشک و خشنی داشت. نترسیدم. جزوه را بدون هیچ گفت و گویی از مقابل من برداشت و به انتهای سالن رفت و مقابل من پشت یک میز نشست. این میز نسبت به جایی که من نشسته بودم در سطح بالاتری قرار داشت. شروع به پرسش‌های مختلف کرد که همه را جواب دادم و او اظهارات مرا پشت همان ورقه‌هایی که پر کرده بودم یادداشت کرد. گفت: اگر جواب‌ها دروغ باشد چه؟ گفتم: هر کاری می‌خواهید بکنید. پرسش‌های مختلفی کرد که معلوم بود دنبال چیز دیگری است و من با خونسردی جواب دادم. پرسید: آیا اگر از تو بخواهیم حاضری از آنجا گزارش‌هایی بدهی؟ مشت خود را باز کرده بود. با قاطعیت گفتم: نه. فرمی برای امضا به من داد که در آن تعهد می کردم از این احضار و گفت و شنودها جایی حرف نزنم. امضا کردم و با اطمینان از این که مسافر برلین نخواهم بود از آنجا خارج شدم. حتی برای دانستن نتیجه هم به وزارت بهداری مراجعه نکردم. تقریبا 2 ماه بعد نامه ای از وزارت بهداری به دماوند آمد و مرا به آنجا خواسته بودند. فکر کردم باز گرفتار همان پرسش و پاسخ ها خواهم شد و از شرکت در کنکور پشیمان شدم. 2 روز بعد به وزارت خانه رفتم و باز مرا به آقای محمودی ارجاع دادند. وقتی به اتاق او رفتم تا دم در به استقبال آمد. دست داد و مرا به نشستن دعوت کرد و بیش از دفعه گذشته احترام گذاشت. پرسید: چرا دنبال کار خود نیامدید؟ پرونده 40 دکتر برای تکمیل منتظر پرونده شماست. جواب دادم: با رفتار و پرسش هایی که در ساواک از من شده بود و جواب هایی که دادم مطمئن بودم که انتخاب نخواهم شد و لذا نیامدم. گفت: اشتباه کردید. هیچ نقطه تاریکی در پرونده شما نیست و همان جواب نه که داده بودید دلیل صداقت و مجوز صلاحیت شما برای این مسافرت بود. باز هم مرا تا در اتاق مشایعت کرد و پروندم به سرعت مراحل خود را پیمود و با اولین گروه اعزامی به آلمان رفتم. چند ماهی بود در آلمان مشغول کار بودیم که یکی از همکلاسی های خودم ظاهراً با استفاده از همین بورس به برلین آمد. او کنکور نداده بود. از زمان دانشجویی جزء دانشجویان دانشکده افسری بود و ما از همان موقع می دانستیم مأمور رکن 2 است. نامش را نمی نویسم. خیلی دلم می خواست او را در برلین ببینم. جوانی محجوب و دوست داشتنی بود. ولی حتی یک بار او را ندیدم. ظاهراً قرار بود کاری را که من قبول نکرده بودم او انجام بدهد. خبرچین 3 با چند تن از دوستان در کلبه آرشاک مشغول غذا خوردن بودیم. طبق معمول رادیوی دکان روشن بود و در ساعت معین به پخش خبر پرداخت و باز هم طبق معمول از شاهنشاه شروع کرد. بحبوحه انقلاب سفید و تقسیم اراضی بود. خط شعری از چلنگر به یادم آمد و آن را با صدای بلند خواندم و حاضران خندیدند. شعری توهین آمیز نسبت به رضا شاه و روح او بود. چند روز بعد نامه‌ای به دستم رسید که مرا به یکی از مراکز ساواک احضار کرده بودند. هرچه فکر کردم عقلم به جایی نرسید که چرا مرا احضار کردند. خواندن شعر هم یادم نبود. صبح روز موعود یک چک نوشتم و هرچه موجودی در بانک داشتم که مبلغ زیادی هم نبود برای همسرم روی بخاری گذاشتم و به راه افتادم. در ساعت معین به محل موعود که نزدیک خانه خودمان در خیابانی بین سلاح تخت جمشید و اشرت آباد قرار داشت رسیدم. خانه بزرگ و در آن باز بود. زنی داخل خانه نشسته و در یک تشت مسی مشغول رخت شویی بود که از خیابان دیده می شد. یکی دو بچه 3-4 ساله نیمه لخت در اطرافش راه می رفتند. مرداد ماه و هوا به شدت گرم بود. داخل شدم. زن اصلا به طرف من نگاه هم نکرد. طبق همان روال معمولی به یک سالن بزرگ وارد شدم و روی یک صندلی در اواسط آن نشستم. یک روزنامه صبح هم خریده و همراه برده بودم. متوجه شدم روی یکی از صندلی‌های جلو که رویش به طرف من بود، پیرمردی نشسته است. حدود 75 ساله به نظر می رسید. لباسی معمولی به تن و یک کلاه شاپو به سر داشت. تازه خواندن روزنامه را شروع کرده بودم که همان پیرمرد با صدای افتاده از من پرسید: شما کارمند اینجا هستید؟ جواب منفی دادم. دوباره پرسید: شما را هم احضار کرده اند؟ که این بار پاسخم مثبت بود. گفت: پس چرا خونسرد نشستید و نمی ترسید؟ کمی تعجب کردم و گفتم: از چه باید بترسم؟ انسان یک بار به جهان می آید و یک بار هم از جهان می رود و مرگ هم امری طبیعی است. از یک امر طبیعی چرا باید بترسم؟ گفت: الان 3 روز است که این احضاریه به دست من رسیده و در تمام این مدت خانه ما به صورت عزاخانه در آمده و صدای گریه در آن قطع نمی شود. با تعجب پرسیدم: آخر چرا؟ شما که سنی را گذرانده اید، چرا این حرف را می زنید؟ انشاءالله مسلمان هم هستید و می دانید که زندگی و مرگ ما دست خداست. پس چرا باید اینقدر نگران باشید؟ تازه خود مرگ هم اینقدر ترس و نگرانی ندارد که شما می گویید. گفت: کلیمی هستم. گفتم: در هر صورت در دین شما هم به خدای ایمان دارند و باید خیلی از کارها را به مشیت او واگذاشت. کمی آرام تر شد و در این ضمن مرا به داخل یک اتاق احضار کردند. تعجب کردم چون پیرمرد پیش از من آمده بود. در آن اتاق چند کارمند بودند که با هم حرف می زدند و معلوم نبود چه کسی رئیس و کی مرعوس است. با احترام مرا به نشستن دعوت کردند و چون هوا خیلی گرم بود گفتند: چه نوشابه میل دارید؟ از مصرف نوشابه و به خصوص بطری آن چیزهایی شنیده بودم. با این حال چون تشنه بودم کوکا خواستم که بلافاصله از یخچالی که در همان اتاق قرار داشت یک شیشه بیرون آوردند و در لیوان ریختند و شیشه خالی را هم بردند. پس از گفتگوی مختصری بحث را به دکان آرشاک و خواندن آن شعر کشاندند. کم کم به صورت مبهم به یاد آوردم که چون این شعری خواندم. گفتند: دیوان آن شعر را داری؟ که نداشتم و حتی از کل آن قصیده همین یک بیت را می دانستم. به صورت توصیه ولی محترمانه و بدون تهدید از من خواستند در مورد شخص شاه و البته پدرش از توهین خودداری کنم و به خصوص تذکر دادند که به هر یک از رجال و دولتیان که مایلم می توانم هر کلمه ی رکیکی را هم به کار ببرم. با احترام تا دم در مرا مشایعت کردند و از آن خانه خارج شدم. وقتی از آن خانه خارج شدم به این فکر بودم که پیرمرد کلیمی را برای چه احضار کرده اند. چون هیچ شایبه سیاسی بودن در مورد او صدق نمی کرد. روبروی همان خانه و در آن طرف خیابان یک درخت نارون بود. زیر سایه آن ایستادم و منتظر او شدم. حدود نیم ساعت بعد دیدم از آن خانه خارج شد و اتفاقا از وسط خیابان به طرف من براه افتاد. به نظر می آمد دارد بشکن می زند و حالتی مثل رقص در راه رفتنش به چشم می خورد. وقتی به من رسید او را نگه داشتم. گفتم: مثل اینکه به سلامتی مسئله مهمی نبود. با من دست داد و از اینکه او را دلداری داده بودم تشکر کرد. می گفت: چند روز پیش در یک معامله زمین در عرض چند ساعت 30 میلیون تومان سود بردم. این مبلغ در اوایل سالهای 50 با امروز کمی فرق داشت. اینجا به من گفتند باید 1/3 آن را بپردازم. 1 چک 10 میلیونی کشیدم و به دست آنها دادم و به همدندا همه کارها به خوبی و خوشی گذشت. باید زود خانواده را نیز از این مژده خوشحال کنم. فقط توانستم به او بگویم که حقیقتاً هم باید این مبلغ را می پرداخت. چون به هر حال آنها بودند که با حفظ امنیت کشور به او و امثال او اجازه چنین سودهای سرشاری را می دادند. تصدیق کرد و به سرعت به طرف خانه براه افتاد. یکی از مشتریان آرشاک مردی نسبتاً جوان، آرام، خوش صورت و بی سر و صدا بود که تقریباً هر شب به آنجا مراجعه می کرد. روی چند صندلی که در دکان موجود بود نمی نشست، بلکه جلوی ویترین می ایستاد و غذای خود را می خورد و بی سر و صدا به طرف خانه خود به راه می افتاد. طبق عادت گاهی در همان کافه با او که نامش را نمی دانستم سلام و علیکی می کردیم. تقریبا 6 ماه از قضیه احضار من می گذشت. شبی به تنهایی به کافه رفتم و نشستم و منتظر دوستان بودم که این شخص سر میز من آمد و با رعایت ادب اجازه خواست همانجا بنشیند. معلوم است با کمال میل از او خواهش چنین کاری را کردم. بدون مقدمه گفت: در نخست وزیر کار میکنم. گزارش آن شب را من دادم و در تمام این مدت احساس خجالت و خیانت نسبت به شما میکنم. مرا ببخشید و خواهش میکنم از این موضوع با کسی حرف نزنید. قول دادم و گفتم او وظیفه خود را انجام داده و جای هیچ گونه گله‌ای نیست و واقعا از او شکایتی ندارم. بسیار دوست شدیم. در آن کافه هر کس میخواست میز مرا حساب کند، با قراری که با آرشاک گذاشته بودم، او پونش را نمیگرفت. ناچار شدم بارها با درخواست این دوست جدید به سایر کافه ها بروم که او بتواند میز مرا حساب کند. اتفاقاً بعدها همین شخص با دوشیزه‌ای که از بیماران من و با خانمم خیلی دوست بود ازدواج کرد و تقریباً رفت آمد خانوادگی هم پیدا کردیم. صفحه 252 جاسوس. اوایل سالهای 50 بود. شبی بیماری به مطب من مراجعه کرد که از تیپ بیماران من نبود. حدود 45 ساله، بسیار شیک، با اندامی متوسط و خیلی مؤدب. وقتی نوبت او شد و دندانهایش را معاینه کردم، دیدم لثه‌ها و دندانها احتیاج به معالجه زیادی دارند و چند دندان مصنوعی هم باید می گذاشت. صورت کارها و مخارج را نوشتم و به دستش دادم. بدون هیچ گفتگویی با کمال ادب و تشکر پذیرفت و در همان جلسه اول نصف حق معالجه را که مبلغ قابل توجهی بود پرداخت و معالجه را شروع کردم. گفت: کارمند وزارت امور خارجه است و فقط هفته 2 روز مهلت دارد به من مراجعه کند. با این وضع اقلن به چند ماه معالجه نیاز داشت. در یکی از مراجعه های او اتفاقاً خودم به مطب می رفتم که دیدم اتومبیلش را مقابل سفارت رومانی پارک کرده است. سلام و علیکی کردیم و با هم به مطب رفتیم. سفارت رومانی در اول خیابان فخرآباد و در چند قدمی مطب من قرار داشت. یک کیوسک مقابل سفارت رومانی آن طرف خیابان و روی جوی آب قرار داشت که مردی در آن به فروش سیگار و آدامز و اینجور چیزها مشغول بود. هنوز بیش از 3 یا 4 جلسه مراجعه نکرده بود که دیگر نیامد و این غیبت طولانی شد. فکر کردم مأموریت خارج از کشور به او دادند و او فرصت نکرده مرا با خبر کند. تقریباً 2-3 ماه از غیبت او گذشته بود که یک شب عکس او را در صفحه اول روزنامه دیدم. با عجله به خواندن مطلب پرداختم و معلوم شد همانطوری که خودش می گفت کارمند وزارت امور خارجه است. آنطور که روزنامه از قول مقام‌های امنیتی نوشته بود، او با سفارت رومانی ارتباط داشت و اطلاعات محرمانه و مورد علاقه بلوک شرق را به آن سفارتخانه می‌داد. این اطلاعات را که به صورت میکروفیلم و غیره بوده اند، در یک از شکاف‌های بیرون اتاق اتومبیل خود می‌گذاشته و به مطب من می‌آمده و کارمندان سفارتخانه هم با اطلاع قبلی از پهنوی اتومبیل می‌گذشته و آنها را بر می‌داشتند. هرچه فکر کردم چگونه مأموران به این مطلب پی برده اند، آخر به این نتیجه رسیدم که فروشنده آن کیوسک از مأموران اطلاعات بوده، کما اینکه پس از کشف این جاسوسی آن کیوسک هم برچیده شد، چون سفارتی ها هم دیگر آن را شناخته بودند. فکر میکنم اغلب کیوسک ها مصرف امنیتی داشتند. نمیدانم با این مرد چه کردند، ولی پول او پیش من ماند و مدت ها این نگرانی را داشتم نکند ماموران امنیتی مرا هم با او هم دست بدانند. ولی معلوم شد آنها هوشیارتر از این حرف ها هستند. اختلاف خانه قشنگی کنار رودخانه دماوند داشتم که در مرز دو محله فرامه و قاضی قرار گرفته بود. دماوند دارای چهار محله بود که هر یک مسجد و تکیه خاص خود را داشتند و طبق معمول شهرهای کوچک یکدیگر را قبول نداشتند. اهالی هر دو محله مرا ابواب جمعی خود حساب می کردند. اولین محرمی که آنجا ساکن شده بودم، مشکلات این مرز نشینی بروز کرد. اهالی هر دو محله می خواستند در روزهای تاسوعا و عاشورا با دسته عزاداری آنها حرکت کنم. کار مشکلی بود. بالاخره روز تاسوعا با حرکت در جمع اهالی محله قاضی و روز عاشورا با محله فرامه سر و ته قضیه به هم آمد. از همان روزهای اول سکونت در خانه جدید هر شب سر و صدای بگو مگو و احیاناً زد و خوردی از دور شنیده می شد که فهمیدم از جانب باغ بزرگی است که با ما فاصله نسبتاً زیادی دارد. ولی آن هم مثل ما در مرز قرار گرفته. همسرم می گفت روزها هم زنان آن باغ با هم جر و بحث و احیاناً زد و خورد دارند. کمی پرسجو کردم و معلوم شد باغ متعلق به دو برادر است که چندی است پدرشان فوت کرده و آن را برایشان به ارث گذاشته است. کم کم هر دو برادر را شناختم. البته آنها را قبلا هم دیده بودم. دعوا هم بر سر تقسیم باغ و حدود مالکیت هر یک از برادران بود. در اوایل فوت پدر، ریش سفیدهای محله پادرمیانی و با کشیدن یک تجیر چوبی باغ را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده بودند. به هر یک از برادران سهمی رسیده بود و جالب این که خانه پدری که بزرگتر و قیمتی تر بود به برادر بزرگتر رسیده بود. خیرخواهان محله امید داشتند به این ترتیب کشمکش این دو برادر پایان یابد. از فردای این مرزبندی برادر بزرگتر دب به در آورد. او می گفت من سالها در نگهداری باغ و همچنین پرستاری از پدر بیشتر زحمت کشیدم و باید سهم من بیشتر باشد. تمام قوانین و ریش سفیدها و عرف محلی در این مورد از برادر کوچکتر حمایت می کرد. ولی گوش برادر بزرگتر به این حرفا بدهکار نبود. در مورد باغداری هم همه می دانستند او دروغ می گوید. کار او دلالی و به خصوص دلالی نزول خاران بود. چند نفری در دماوند پول نزول می دادند. ولی این کار الزاماً توسط دلال انجام می گرفت. و همان دلال مسئول وصول بهره و به موقع خود اصل پول از بدهکار بود. و خواه و ناخواه باید شخص بزن به هادور و بی حیایی باشد که برادر بزرگتر بود. مرکز معاملات هم مسجد جامع و موقع غروب بود. نمیدانم چرا. اصولاً در دماوند برای معاملات املاک و اجاره و غیره دکانی وجود نداشت و معلوم است برای معاملات ربوی به همچنین.